بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رهائي برای انسان یک آرزوی بزرگ و یک ارزش ذاتی است. تصور رهایی برای انسان اسیر این دنیا یک تصور لذت بخشه. ما در دنیا نه تنها به اموری تکوینی اسیر هستیم، بلکه دائما دیگران از زمین و آسمان به دنبال اسارت بیشتر ما هستند. و اگر خودمون رو رها کنیم و دنبال رهایی نباشیم، این اسارت ما دائما بیشتر خواهد شد. انسان تصادفاً به رهایی نمیرسه، با تلاش، با رنج به رهایی خواهد رسید. تصور اون رهایی مطلوب خیلی کمک میکنه انسان افق زندگی خودش رو بالا ببره. تصور اون رهایی مطلوب، اگر در اوج رهایی انسان نگاه بکنه، اون رهایی دوست داشتنی رو، خود اون عامل رهایی انسان میشه. چون خدا به نیتهای انسانها احترام میگذاره، به علاقه‌های انسانها احترام میگذاره. خدا فقط به اعمال ما نگاه نمی کنه. خدا به افکار ما هم نگاه می کنه، به احوال ما هم نگاه می کنه. بعضی ها حال اسیر دارن و در این حال خوش کردن، جا خوش کردن. این مورد غضب پروردگار عالمه. یکمی اگر بخوایم این رهایی رو به تصویر بکشیم، رهایی در آسمان آگاهی و اندیشه، این یک بخش مهم از رهایی وجود انسان هست. میدونید انسان با رهایی در عرصه آگاهی و اندیشه زندگیشو شروع میکنه. شروع میکنه کنجکاوانه هر چیزی دم دستش هست امتحان کنه ببین اینا چی هستن. تا 7 سال پدر و مادر باید به این رهایی کودک احترام بگذارن. او مانند یک سلطان و پدر و مادر مانند 2 عبد در مقابلش باید به رهایی او احترام بگذارن. تجربه کنه این رهایی رو تا زندگی آغاز بشه. اگر کسی در این 7 سال رهایی در عالم اندیشه رو که اسمشو میگذاریم کنجکاوی و خلاقیت تجربه نکرد، صدمات جبران ناپذیری تا پایان عمر خواهد خورد. و در آغاز دبستان هر معلمی، در پیش دبستانی، هر مدرسه ای باید یک بررسی بکنن آیا این کودک صدمه خورده یا نه. اگر صدمه خورده تا یه حدی جبران کنن. و بعد در دبستان باز رهایی به صورت دیگری تمهید میشه که به بحث ما امشب ارتباط پیدا میکنه، حالا عرض خواهم کرد. ولی رهایی در آسمان اندیشه یک ارزش بسیار بالاست برای حیات انسان. این انسان بعد از اینکه رشد پیدا کرد، باید رهایی خودش رو در عالم اندیشه مدیریت کنه. در کودکی مدیریت نمی کنه، کنجکاوی تصادفی، کنجکاوی تمایلی، بعد که در عرصه اندیشه وارد شد، در مقام تولید دانش، فقط کسانی که رها هستن تولید دانش میکنن. حکمت یعنی تولید دانش. حکمت یعنی از کمترین اطلاعات به بالاترین نتایج رسیدن. حکمت در پزشکی یعنی حدس بالینی زدن. قبل از اینکه مریض آزمایش های لازم رو انجام بده میگه من حس میکنم اینجوریه، بعد ازش میپرسم تو چجوری حس میکردی؟ چجوری متوجه شدی؟ 10 تا آزمایش دادیم ثابت شد حرف تو. نمیتونه بگه. اینوش میگن حکمت. حکمت در اثر چی پدید میاد؟ در اثر اخلاص. ما در همه دانش ها نیاز به حکمت داریم و الا باید مثل مورچه ها حرکت کنیم در جهانی که حکمت ما رو میتونه با سرعت نور حرکت بده. در دانشگاه های ما بلایی به سر رهایی اندیشه میاد، بلایی که موجب میشود اکثریت مطلق دانشجویان ما دانشمند نشوند و ما رسماً این بلا را بر سر دانشجویان می آوریم، خاک بر سرشان می ریزیم. چاره ای نداریم. چرا چاره نداریم؟ خب نریزید. خب مریضیم مگه؟ این چه وضع بروکراسی آموزش عالیه؟ کی گفته باید؟ میخواستم بگم مثل دبستانیا وادارش بکنی به امتحان کتبی و نمره. دیدم دبستان یه مقدار رهاسازی صورت گرفته. ما قول دادیم در آموزش عالی اکثر دانشجویانمان دانشمند نشوند. به کی قول دادیم من نمیدونم. میدونید که من زیاد آدم سیاسی نیستم برم پشت پرده های مافیا و این حرفا رو در بیارم. فعلا میبینم وضع خرابه. ساده هم نیستم، آدم ساده ای هم نیستم همینجوری بگی خب مثلا غرضی در کار نبوده. اگرم آدم ساده ای باشم، ساده راه راه هم ساده ساده نیستم. چرا شما قول دادید که دانشجویانتون اکثرا دانشمند نشوند؟ چرا به کی قول دادید که اساتید دانشگاهتون همه به سطح نظریه پردازی نرسن؟ به کی قول دادید که مدارکتون، مدارک درسیتون زیاد ارزش علمی نداشته باشه؟ به کی قول دادی؟ میخوام براش یه کادویی ببرم بگم مریدای خیلی پر و پا قرصی داری. چی میدی به اینا که اینا پای قولشون به تو اینجوری وایسادن؟ رهایی در عرصه اندیشه، خلاقیت. حالا من یک کتاب به شما معرفی کنم خیلی موجب رهایی در عرصه اندیشه است. نیاز به ایدئولوژی و ایمان و مذهب و دینم نداره. هر کجا هستی به این کتاب مراجعه کن، بخون این کتاب رو. فرم ساختار نوشتار این کتاب طوریه که به خلاقیت و به رهایی در عرصه اندیشه کمک میکنه و آن کتاب مقدس قرآن است که دشمنان رهایی دشمن آن هستند. قرآن زیاد بخونید، نه به دلیل اینکه انسانهای دینداری هستید. خیلی از انسانهای دیندار بد قرآن میخونن ولی ثوابش میخونن. انگار یه وردیه، انگار یه ذکریه که باید بر زبان مثل اورادی که جاری میکنن. قرآن رو کنجکاوانه بخونید و شخصیت خدا رو از پس این کلمات او به دست بیاورید. شخصیت در مورد خدا گفته نمیشه، ولی تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. المرء مخبوء تحت لسانه، مرد پشت سر زبانش پنهانه. حالا این زبان خداست، او را بشناسید. کنجکاو نیستید که خدا داستان یوسف را از چه زاویه میبیند، از چه کلماتی استفاده میکند در نقل داستان حضرت موسی، مریم را چگونه توصیف می کند؟ برای سرگرمی قرآن بخوانید، از باب کنجکاوی قرآن بخوانید، از باب آشنایی با طرز حرف زدن خدا قرآن بخوانید. اصلا خود این یک رهایی برای اندیشه شما به دنبال خواهد داشت. نه شعر است، نه نثر معمولی است، نه قصه و رمان است. اگر فیلمساز هستید حتما قرآن بخوانید. این دکوپاژ، این تدوین، این کات‌هایی که خدا میزنه، این مستندایی که به تصویر میکشه، این کجاها قطع میکنه، کجاها توی آیه یک دیالوگی رو برای شما تعریف میکنه، کار خداست. شما وقتی خوب که قرآن بخوانید، مانند کودکی که مادرش را گم کرده است، به صدای مادر میرسید، به نوای مادر میرسید، احساس میکنید این همان لالایی گم شده من است. کودک به دنیا میاد، تو بغل مادرش میگذارن، مادرش رو میشناسه، آرام میگیره. و ما کودکان خداییم و خدا بسیار بزرگتر از مادر ما و بسیار چسبنده تر از مادر ما و بسیار مؤثرتر از مادر ما بر ما، و ما بسیار محتاج تر از یک کودک به مادر. من پیشنهادم اینه قرآن رو بخونید به خاطر رهایی در عرصه اندیشه. قرآن سوره هایش آنچنان موضوع بندی نیست. موضوع بندی هایی که در علم گاهی مخالف خلاقیته. سوره مسائل اعتقادی، سوره مسائل احکام، سوره مسائل تاریخی، سوره این دست بندی های علمی که گاهی مخالف خلاقیت هست رو قرآن نداره. در هم سخن میگه، از کجا به کجا میره. قرآن بیشتر شبیه موسیقی است تا یک متن علمی. در یک موسیقی شما اینگونه نیست که بگویند اول این صداها را بشنوید، صداهای زیر، خب حالا صداهای بم، حالا صداهای بالا، حالا صدا. مگه مسائل فروشیه تو ساختمون که اینجا گچ گذاشتن، اینجا سیمان گذاشتن، اینجا معمار میاد اینها رو سرهم میکنه، ولی چی رو کجا بگذاره؟ قرآن معماری شده. دانشها وقتی آموزش داده میشن، معماری نشده تحویل داده میشن. مصالح تولید شده به شما میدن، شما باید بریم اونها رو سر جاش بگذاری. بشر خیلی بیچاره است در اثر جدایی دانشها از یکدیگر. متخصص در هر دانشی میشه، چاره ای نداره، ولی یه جایی باید اینها روی هم سوار شن. معمار نباشه، شما یه نگاه میکنی میگی موضوع نیست، این آجرنما با این ستون هماهنگ نیست، این سقف با آن پنجره، احساس هارمونی آدم نمیکنه. بعد خداوند متعال میفرماید این قرآن اگر از نزد کسی غیر از من بود هماهنگی درش نمیدیدی. خیلی حرف مهمیه. لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، یعنی هنر خاص خدایی من این هماهنگی است که در آیات هست. در مرحله قرائت دیدی چجوری میخوننش؟ هیچ متن عربی دیگه ای رو نمیشه اینجوری خون، حتی نهج البلاغه با اون همه فصاحت و بلاغت. هیچ شعر عربی رو نمیشه اینجوری خوند، با اینکه هیچ این قرائت تقریبا هیچ ربطی میتونه با معنا نداشته باشه. حالا تو ببین معناش چه میکنه، چجوری بالا میبره، چجوری پایین میبره. موسیقی کاری که با تو میکنه چیه؟ این درستش رو انجام میده با کمک اندیشه تو. میارزه آدم یکی دو سال وقت بگذاره، یک سال وقت کافیه، کنار کارتون ادبیات و زبان قرآن رو یاد بگیرید، زبان عربی قرآن رو میارزه. بعدش یه عمر لذتش رو میبری، باهاش اونس پیدا میکنی. ما خیلی دوریم از قرآن. وقتی نزدیک هستیم با قرآن که با قرآن گریه کنیم، نه الله الله بگوییم. هنوز اشکمون رو قرآن در نیاورده. چی نوشته مگه تو آیه های قرآن که آدم گریش بگیره؟ نمیشه گفت. نه اونهایی که گریه کردن به کسی گفتن، نه اونهایی که توصیه کردن به گریه کردن به کسی گفتن. چرا؟ پیامبر اکرم عده‌ای از جوانها رو دید، فرمود من آیات آخر سوره زمر رو میخونم براتون، هر کی گریه کرد بهشتش رو من تضمین میکنم. یک بار گریه پای چند آیه قرآن، حدود 4 یا 5 آیه. پیامبر اکرم قرآن رو قرائت کردن، همه گریه کردن، یه جوونی گریه نکرد، گفت من گریه نکردم، گریم نیومد. آقا فرمود دوباره میخونم. خودتو به حال گریه زدن بینداز. قرآن رو قرائت کرد، او خودش رو به گریه زد ولی گریه نکرد. گفت یا رسول الله من تباکی کردم اما گریه نکردم. فرمود بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. اون گریه چه بود؟ این که تو بتونی با قرآن گریه کنی مال شدت فهمته، شدت فهم آزاد. صحنه هایی رو در عرصه اندیشه در قرآن میبینی که نمیتونی برای کسی توضیح بدی. نه، آدم یه چیزی رو بفهمه میتونه توضیح بده. ببین رو تو زیاد نکن، آدم خیلی چیزا رو میفهمه نمیتونه توضیح بده. من امشب تصمیم گرفتم خیلی آروم صحبت کنم. مثلا شما رنگ زرد رو برای کسی که هیچ رنگی ندیده توضیح بده، یک کلمه. عطر گل یاس رو توضیح بده. یه کور نبودیم که، دماغمونم که کر نبوده که، استشمام کردیم. حالا بگو الان یه جمله بگو. خیلی چیزا هست آدم به این سادگی نمیتونه توضیح بده. مثلا کلمه براش در عالم خلقت وجود نداره. من خندم میگیره عطرا رو و ادکلونا رو توضیح میدن، میگه این تلخه، این گرمه، برو بابا حال داری تو. یه چیزایی مثلا شما فکر کنی یه کسی تا حالا عطر نچشیده، استشمام نکرده، این کلمات چیکار میکنه با اون؟ بخاریه مگه؟ چیه این؟ میگه نه میدونی، یعنی میدونی، همین فقط میدونی. انسان وقتی از اندیشه اشک بریزه پرواز میکنه. قلب خیلی ها تا آخر عمرشون قفله، نمیتونن از اندیشه در این قلب اشک بریزن. اون احساسات پای فیلم هندی رو نمیگم، اون یه چیز دیگه است. اندیشه انسان بیاد در قلب انسان جاری بشه و تبدیل بشه به عشق، اون یک اتفاق دیگه است. قرآن میفرماد ام علی قلوبهم اقفال، اینا بر قلبهاشون قفل زدن. میفرماد لهم قلوبون لا یفقهون بها، اینا یه دلایی دارن که نمیتونن بفهمن. آزادی اندیشه خیلی خیلی، رهایی، رهایی در عالم اندیشه. مرحوم قاضی ساعتها در این رهایی غور میکرد. آزاده آقای بهجت به بنده میفرمودن که من میدیدم پدرم رفته، فکر میکنه نیست، دیگه اینجا نیست، همه وجودش. میومدم میگفتم که بریم، طول میکشید تا برگرده، طول میکشید. آقای حقشناس 3 روز در یه عالمی رفته بود، بعد از 3 روز برگشته بود. میگفت من نماز این 3 روز رو باید چیکار کنم؟ نبود، اینجا دیگه نبود. به تماشای چی رفته بود؟ واقعا دیگه بیهوش که نشده بود. به تماشا برده بودنش. تماشای چی؟ چی میفهمن اینها؟ گفتم یا رسول الله شما لحظه آخر در معراج چی دیدی؟ اون لحظه های وسط بهشت رو دید، جهنم رو دید، خیلی چیزا رو. لحظه آخر، حالا ببینید ما هیچی نمیفهمیم از کلام رسول خدا. میفرماد خدا هر چقدر خواست لحظه آخر از عظمتش به من نشان داد. خب یعنی چی؟ عظمت مخلوقات که عظمت خدا نیست. عظمت خدا چیه؟ چی شد میبینن؟ ازش چی میفهمن؟ فهم اسیر، فهمی که به رهایی نرسیده به این جهان نمیرسه. و قرآن دریچه ایست برای فهم آزاد و رها از حقایق هستی نگفتنی. من موضوعم قرآن نیست، من موضوعم رهاییه. من الان مرید قرآن نیستم، من الان مرید رهاییم. من الان نمیخوام به بهانه رهایی شما رو به قرآن دعوت کنم، نمیخوام نصیحت و موعظه و کار دینی بکنم. راه دیگری نداره رهایی. آقای بهجت معلوم از همین یه دونه حرفش معلوم میشه خیلی چیزا فهمیده تو عالم، خیلی چیزا دیده. میفرمود اونایی که خیلی علاقه‌مندن امام زمان رو ببینن، خب برن قرآن رو ببینن. قرآن عدل امام زمانه، ثقل اکبر ثقل اصغر. خیلی طالبی؟ چی از قرآن گیرت اومد وقتی رفتی قرآن خوندی؟ امام زمان هم ببینی فایده نداره. بعدشون یه جاهایی میفرمود شمر هم امام حسین رو دید. دیدن چی شد؟ خیلی امیرالمومنین رو دیدن، هم دیدن چه اتفاقی رو رقم میزنه. تو چه دیدنی میخوای؟ یک کسی امام زمان رو در خواب دیده بود، بعد شعری گفته بود، مثلا چشماش دیدنی بود. اون حالا شاعرم نبود، ولی دیگه آن شب که تو را دیدم در حلقه مستانت، از چشم تو پیدا بود با من سخنی داری. این از چشم تو پیدا بود با من سخنی داری و فهمیده بود اون سخن چیه. فهم رهایی در عرصه اندیشه از آگاهی گرفته که جلوتو نگیرن که نفهمی. میدونی دیگه عرفا رو دیگه بهشون نمیگن تو اینو ندون، میخواد ببینه. ملائک آزاد بگذارید، اینشون آزادن، پشت پرده رو میخواد ببینه. ایشون ببینن، ایشون ظرفیت دارن، ما از ایشون چیزی رو پنهان نمی کنیم. حاج سید احمد آقا فرزند حضرت امام با یکی دو نفر دیگه رفته بودن دیدار حضرت آیت الله بهاءالدینی. یکی از قصه‌هاشون چند وقت پیش گفتم. گفتن خانوم حضرت امام بعد از رحلت حضرت امام خیلی بیقراره. خب طبیعیه، مرد بزرگ دلش تنگ میشه. تازه حضرت امام فوت کرده بودن. بعد آقای بهاءالدینی گفتن نه بگید امام جاشون خیلی خوبه، من دیروز 3 ساعت با ایشون مذاکره داشتم. آقا ببخشید ما این دنیای ما، شما کجا میری میای؟ همجور بی اجازه راحت. این رهایی در آسمان آگاهی. آقا اینا راهش چیه؟ هی دل ما رو میبری. والله من که هنرش رو ندارم، اگه دل تو هم میره که مال تینت پاک خودته، ولی خدا کنه دلت بره. امشب میخوایم یکمی از راهش صحبت کنیم. رهایی در آسمان اندیشه یک بود از رهایی در وجود انسانه. رهایی در عالم دل و گرایش ها و علاقه ها و اراده ها. انسان بتونه اراده کنه، میگه نمیتونم اراده کنم. نمیتونیم دیگه، اسیری. بتونه اراده کنه، بتونه علاقه پیدا کنه. ما همه به همون علاقه تحمیل میشه. میدونید بعضی ها چرا چشمشون رو میبندن از چیزهایی که میخواد یه علاقهی به انسان تحمیل کنه؟ میگه حواسم رو پرت میکنه، ضعیفم میکنه، اسیرم میکنه. من باید قلبم رها باشه. توی یه جمعی از ضد انقلاب که بار قصهشو عرض کردم، بهشون گفتم آزادی در غرب نیست. در غرب علاقه تحمیل می شود با این تبلیغات، اما در دین ما پیغمبر خدا هم حق ندارد علاقه به کسی تحمیل کند. پیغمبر خدا علاقه به خدا حق نداره تحمیل کند. تو باید خودت علاقه من بشی. دست دلتو بگیر، ببر تو مغازه، خرید کن. نذار این کودک هوسباز دلت دست به هر چیزی بزنه. بگو این نه، این آره. صاحب دل باش. نه بخش هوای دلت، هوس دلت صاحب تو باشد. یکی از رهایی، رهایی در علاقه است. من به فلان چیز علاقه شدم، مرا دنبال خودش میکشد میبرد، این که نه. اراده کن به چی علاقه من بشوی. رهایی در عرصه علاقه اینه که وقتی نشستی پای سریال، تا احساس میکنی داره علاقه به تحمیل میکنه، بگو ببخشید من گوسفند نیستم جلوی من علف بگیری منو بکشونی به هر سمتی که میخوای. یه قصه تعلیق ایجاد کردی، من علاقه من بشم به سرنوشت این، تو داری من ضعیفم میکنی. دوستان طلبه در حجره میگفتن که ما فوتبال، فیلم سینمایی، سریال ببینیم. بله، به که باید ببینید، میخواید جهان خودت خارج بشیم، اگه باید ببینیم مردم چی میبینن. خب آقا دل ما را میبرد. گفتم دقیقا وقتی دلتون رو برد، بلند شید از پای تلویزیون برید. اون موقع سخته، همون موقع که سخته بلند شو برو. تا صاحب دل باشی بعد بگو چی شد نتیجه. اون دو کلمه بهت میگه. رهایی در دل، رهایی در علاقه ها، رهایی در آنچه که در قلب انسان میگذرد و آنچه از آن تراوش میکند مانند اراده. برو تو کتاب حضرت امام و استادشون مرحوم شاه‌آبادی درباره عزم بشنو، بخوان اون قدرت سنگین اراده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و خیلی ها نمیدونم چرا میگفتن موسیقی حرام اراده رو ضعیف میکنه. چه ربطی داره؟ فکر کنید روش. اراده جوان را ضعیف می کند. رهایی در عرصه دل. الان شما بترس از جهنم، نمی تونی. اراده نداری بر دل. شوق به بهشت پیدا کن. می دونی بهشت خیلی لذت بخشه. حالا بهشت جهنم بی خیال، بابا شما خیلی سطحتون بالاست. من باید مثال های بهتری بزنم. خیلی بیشتر علاقه مند به ابا عبدالله الحسین بشو. تو که ضرر نکردی تا حالا از علاقه به امام حسین، یه ذره عشق بهت داده، هزار کیلووات لذت بردی. بیشترش کن. نمیتونی. نه، به بعضی چیزا علاقه داری اذیتت میکنه، قطعش کن. نمیشه. نه، رهایی در عرصه علاقه، رهایی در عرصه اراده. یکی از راهاش چیه؟ تحت اراده دیگران علاقه من نشو. یکی از راهای تحت اراده دیگران علاقه من نشو چیه؟ تشویق نشو. میفرماید مردم شهر تو 1000 نفر یا بیشتر باشند. فکر کنم رقمش بالاتر هم هست، 100,000 نفر یا بیشتر باشن، مردم شهر تو 100,000 نفر یا بیشتر باشن، بگن انت رجل سو، تو آدم بدی هستی اگه ناراحت شدی، یا بگن تو آدم خوبی هستی اگه خوشحال شدی، تو دیگه از دوستان ما اهل بیت نیستی، تو اسیر تشویق و تنبیه دیگرانی، اسیر دلت. یه لطیفه ای من شنیدم، شما باور میکنی؟ جوکه حالا شنیدیم دیگه. حالا شما که نمیخندید برای این که نشنیدید چیه، که حالا من میدونم چیه، خودم دارم از قبل لبخند میزنم. شنیدم میگن که هنرمندا به تشویق خیلی وابستن. چرا شما لبخند نمیزنید؟ خیلی جوک خنده داری بود. به خاطر احترام محرمه حتما. درست. نکنه احساس مصیبت میکنی در کشوری، در جامعه زندگی میکنی که هنرمند محتاج تشویقه. هنرمند جامعه را حرکت میدهد، از جا میکند، چیزهایی دیده است که دیگران ندیدند. تشویق او همان چیزهایی است که دیده است و نمیتواند برای دیگران بگوید الا ذره ای. به تشویق و توهین دیگران چه احتیاجی دارد؟ هیچ کسی را به هیچی حساب نمی کند. هنرمند آزاد است. هنرمند آزاد است. یک ذره تشویق بشی به همون درصد خلاقیتت از بین میره. یک ذره تشویق بشی یا تحت تأثیر توهین دیگران قرار بگیری، به همون درجه خلاقیت از بین میره. کار هنری، البته یه چیزی هم هست، بعضیا ادای آزادی رو در میارن. ادای آزادی که دیگه، ادای رهایی. این ور موشو یه دفعه یه متر زیاد میکنه، اون ور موشو. بابا ادای رهایی در نیاد. نه هر که کلاه کج نهاد، حافظا بقیهش رو بگو. چی بود شعرش؟ در مورد قلندری. آره، اون کلاه کج گذاشتی که قلندر نمیشه که. قیافه آزادی رو میگیرن، قیافه رهایی رو میگیرن. رفتارهای عقده‌ای ها رو بعضیا انجام میدن، عقده داره با همه مخالفت کنه. یه عقده هایی هست تو روانشناسی، ببینید براتون توضیح میدن. بعد این میگه رهایه. نه، این رهایی نیست، تو لجبازی. نشونش اینه که تشویقت میکنن تشویق میشی. رهایی، رهایی در عرصه دل و رهایی در عرصه عمل، همونه که مثالش شبهای قبل گفته شد. هیچ یک از این قوانین طبیعی عالم مانعت نشن. مرحوم آقای عیازی در شمال خدمتشون رسیده بودم، چه مرد با صفایی بود. جانشین ایشون پسرش شد، او هم مرد با صفایی بود، در جوانی فوت کرد. خیلی متاسف شدم. پسرش جامع معقول و منقول بود انصافا. خب ایشون خدمتشون رسیدم و مرحوم شدن، بنا شد من برم ختمشون سخنرانی کنم. یکی از شاگردانشون برگشت گفت اینجا من مسئول اداره مدرسه بودم، ناراحت شدم از دست طلبه ها، اذیتم میکردن. گفتم آقا من استعفا میدم. من که دنبال مدیریت کردن نیستم که، اینا هم حرف منو گوش نمیدن، میخوام نظم مدرسه رو برقرار کنم. گفت شب میام تو حجره صحبت میکنیم. شب اومد در حجره رو زد، گفت تو همین حیات، حیات مدرسه علمیشون ایستاده بودیم، صحبت کرد، گفت باید صبر کنی، صبوری پیشه کنی، بالاخره اونا هم باید بفهمن منظور تو چیه. یکیشون گوش میده، یکیشون گوش نمیده. بعد دستشو دراز کردم جو که داشت صحبت میکرد، یه درختی بود، نارنج یا چی بهش میگن، آره از همین نارنجا بود که خیلی تو شمال هست. گفت این درخت اون بر بود، ما 3 متر این بر بایستده بودیم. دستشو اینجوری کرد، دیدم شاخه درخت از اونجا اومد کشیده شد، ایشون نارنج رو کند گذاشت کف دست من، گفت بعضی کارا رو آدم با ارادش باید حل کنه اگه دیده میتونه. اصلا اون جهان رو که به من نشون داد من وا رفتم، جهانم بزرگتر شد. من به آقای عیازی گفتم آقا چه خبر؟ یه خبری از اون طرف بده. گفت از خدا خواستم اون پرده ها رو ببنده برای من، حوصله‌اش رو نداشتم. شاگرد مرحوم قاضی هم دوره آقای بهجت بود، حوصله‌اش رو نداره، چیزای بهتر داره بره ببینه مشغولش بشه. آزادی عمل ما ندیدیم. چجوری آدم به این رهایی برسه؟ دوست دارید همینجوری رهایی رو توصیف کنیم و کیف کنیم و وقت بگذرانیم، یا بریم سراغ راه ها، گام های رسیدن به رهایی؟ بریم سراغ گام ها. گام اول ایمان بود که البته گام دوم است، اما ما میگوییم گام اول عیبی نداره. ایمان یک روی سکش باور خداست، توکل به اوست، باور قدرت اوست. خیلی در این باره میشه حرف زد، یعنی فقط درباره مفهوم توکل که میدونید بالاتر از حتی راضی بودن به رضای الهی است. من حالا اندازه ها ماه رمضان محرمیه دیگه، حالا اندازه های مثلا دانشگاه دو واحد درسی است، چهار واحد درسی، ما میگیم یه ماه رمضان بحث داره، اینجوری ساعت میشموریم مثلا. یه ماه رمضان فقط بحث توکل که نتیجه ایمانه بحث داره. وقتی باور کردی جهانت بزرگ میشه، رها میشی. کودک وقتی بزرگترش پیشش باشه رهاست، میگه تو اینجا باش، بازی میکنه. پدره میره، این دیگه نمیتونه بازی کنه، به هم میریزه. بازی تو بکن، چی کار داری؟ نه نه، این باید باشه اینجا، این مرکز اطمینان و ثقل من باید باشه. بعد که هست شروع کنه بازی کردن، به جهان ور میره، جهان رو مشاهده میکنه. این یعنی همون ایمان. یه بار یه جایی نقاشی کشیده بودن، دوتا خانوم و یه بچه نقاشی، بعد میگفتن حدس بزنید این بچه، چهره هم معلوم نبود، این بچه بچه کدوم یکی از این خانوم هاست؟ گفتم یعنی چی؟ این چه سوالیه؟ از کجا میشه تشخیص داد؟ از این سوالهایی که تو مباحث روانشناسی از قشنگ بود، یکم کنجکاو شدم، وقتم رو گرفت متاسفانه. دقت کردم خودم بذارم خودم اول جوابشو بدم، دیدم این بچه داره بازی میکنه، این دوتا خانوم هم نشستن دارن صحبت میکنن. یکم دقت کردم دیدم بچه رو به این خانوم نشسته، گفتم شاید این مامانشه، میخواد تو چشمش باشه مامان. بعد اونجا نوشته بود که آره جواب درستش اینه، مامان باشه تو کادر، بعد من بازی میکنم. ایمان یعنی این، خدای تو هستی؟ دست بزن ببین هست؟ آره هست. خب حالا ما شروع میکنیم تماشای عالم. ایمان عامل رهایی، توکل یه نمونش بود. به حدی که شما اگر غم دلتون رو بگیره یا از کسی بترسید، این ضد ایمانه، خودش شرکه. آن روی سکه ایمان رهایی از خدایان دروغین است. خدایان دروغین دیشب بحث کردیم چه کسانی هستن؟ هر کسی که در ما نفوذ داره بدون منطق، خدای ماست، بت ماست، باید اون بت ها رو شکست. ابراهیم را با تبر خبر کنید. و پیامبر درگیر با این بت ها شد. آیات قرآن درباره اینها رو میخونی، نگو به من چه ربطی داره، نگو به زمانی ما چه ربطی داره. بتکده ها فراوانن، بتپرست ها بیشمار، بتپرست های خداشناس، بتپرست های مؤمن. اکثر مؤمنین در قرآن میفرماد مشرکن، اکثر مردم که مؤمن نمیشن، دلش قرص نمیشه به خدا. و اکثر ببینید، میدونید چرا؟ حالا بذارید راحت با هم صحبت داریم، صحبت میکنیم دیگه، حالا دیگه داریم صحبت میکنیم، چیزی نیست که. میدونید اکثر مردم چرا مؤمن نمیشن؟ چون رهایی نمیخواد. مثل گوسفند وقتی آدم بخواد زندگی بکنه، مثل مرغ بخواد زندگی کنه، بال نخواد بره با آسمون پرواز کنه از جاذبه زمین رها بشه، نیاز به خدا نداره. به همین دلیل در تاریخ برای گوسفندان پیامبر نیامده است. یعنی بهتر نمیتونم اهانت کنم. رهایی نمیخواد، مصرف نداره، به اسیری خو کرده، اون قدرت روحی رو نمیخواد که آزادش کنه. ایمان به خدا رو میخواد چیکار؟ قبل از اینکه ایمان به خدا یاد بدی، رهایی رو بهش یاد بده، درس آزادی بهش بده. قبل از اینکه درس آزادی بدی، تنفر از اسارت بهش نشون بده. چرا کتاب‌های خاطرات شهدا انقدر مؤثره؟ برای اینکه حس می‌کنی رهاست، دلتو می‌بره، حس می‌کنی. بعد خدای او را هم دوست داری، بعد دین او را هم دوست داری. گام اول ایمان است، البته ایمان گام دوم است، ولی گام اول ایمان است. آن روی سکه ایمان کفر است، کفر به غیر خدا. هر کسی که طغیان کند و بخواهد بر من سلطه داشته باشد. دیشب روزه سنگین برای قیام علیه طاغوت، کسی که بخواهد بر ما سلطه داشته باشد خواندیم. بعضی ها میگن این انقلاب چیکار کرد برای ما؟ آقا بذار از گلوت پایین بره این قضا، ما هنوز توی وسط انقلابیم. انقلاب یعنی علیه سلطه. سلطه تمام نشده، سلطه دلاری که هنوز هست، سلطه فرهنگی که هست، سلطه فکری که هست. بعد تو بخوای سلطه سلاطین دنیا رو از بین ببری، باید چیکار کنی؟ بگو، شما بگو باید چیکار کنی؟ سلطه آمریکا رو بخوای از بین ببری، باید چیکار کنی؟ نه، این پول و اینا که قدمای اولشه. سلطه آمریکا رو بخوای از بین ببری، آزاد بشی، باید چیکار کنی؟ بگو. بیزاری؟ نه، بیزاری که بله، من بیزارم، اونم داره منو میکشه، دلر گذاشته همجوری میکوبه، داره منو داغوم میکنه. مبارزه کنیم؟ مبارزه که رهایی نیست. مبارزه کنیم برای رهایی، این راهشه. رهایی چجوریه؟ از جاذبش رهاشیم؟ نمیشه، نه هنو، نه اون جاذبش رهاشی، از دشمنیش که رها نمیشی که. بقیه شما همه تو مقدمات موندید، شما قبل از انقلاب، مگه حرفای سال 1356 دارید میزنید؟ باید نابودشون کنی، باید نابودشون کنی. رهایی اینه، ما اسرائیل رو نابود میکنیم، ما نابودشون میکنیم و ما این کارو خواهیم کرد. هیچ کس غیر از ما نمیتونه. هر کی غیر از ما این کارو انجام بده، خودش میشه یه طاغوت دیگه. ولی ما آرمانمون رهاییه، ما اماممون رهایی بخشه، ما شعارمون شعار رهایی بخشه، لا اله الا الله، این شعار رهایی بخشه. بعضی‌ها فکر می‌کنن این شعار اعتقادی ایدئولوژیک دینیه. چقدر جالبه اونا، یعنی این شعار رهایی بخشه. خب آقا این دینیه دیگه، خب پس همون دین پس میشه رهایی بخش. تعریف دینو پیدا کردن. ما نابودشون میکنیم. حتی لا یکون فتنه. نابود که شدن رهایی صورت میگیره. بعضی ها میترسن این حرف زده میشه. زمان جنگ رزمنده ها گفتن آقا ما ملت رزمنده داریم، اینقدر تجهیزات، یک سال تمام عیار بودجه به جنگ بدید، یک سال مردم هم میپذیرن، چقدر شهید بدیم، یک سال تمام عیار به ما بودجه بدید، ما بغداد رو میگیریم تمام. درسته؟ میشد آقا. آقا فرماندهان ارشد جنگ میگفتن میشه یک سال اینقدر بودجه، ما میریم جلو با همین امکاناتمون، بغداد تمام، صدام رو میگیریم تمام. هی بای نشستیم اینجا مسمس میکنیم، هی میکشه میکشه، ما هی میریم جلو، اون میاد عقب، همجوری. بازی ها چیه؟
بعضی ها ترسیدن،
گفتن ما اگر این بودجه رو بدیم شما تا اونا نگفتن میریم بغداد، اونا گفتن جنگ رو به سرانجام میرسونیم. بعد یک مسئولی که اسمشو نمیبرم گفت که به ما گفتن که این بودجه رو بدیم که شما میرید بغداد رو میگیرید. خب بریم بغداد رو بگیریم. خوبه دیگه. گفت نه، بغداد رو بگیریم میان به ما بمب اتم میزنن. حالا کی بمب اتم میزنه؟ ترسو. تا اون موقع حدودا 100,000 تا شهید داده بودیم، 100,000 تا دیگه هم شهید. ای خدای من، حضرت امام فرمود یه روزی میرسه جوانهای من متوجه میشن من چرا قطعنامه را پذیرفتم. همین چند روز پیش، شاید هفته گذشته بود، چند روز قبل بود قطعنامه پذیرفته شد. سالگرد پذیرش قطعنامه است. در آینده جوانان من خواهند فهمید که من چرا قطعنامه را پذیرفتم. اون آینده نمیدونم رسیده یا نرسیده. حرف هایی که در دوران دفاع مقدس میزدن یه دونش رو اون آدم ها حاضر نیستن الان بزنن. وقتی مقاومت مردم غزه معلوم شد، وقتی مقاومت مردم لبنان معلوم شد، وقتی مقاومت مردم سوریه معلوم شد، در حالی که در یک اقلیت به شدت کمی مقاومت کردن در مقابل تروریست هایی که کمک می شدن از همه جهان و دو سوم سوریه رو گرفته بودن، در سالهای کمتر از دفاع مقدس ما به سر و حل کردن. آقا ما به همه آنچه گذشته هست شک داریم. دیگه حالا گذشته از این حرفا، باید فکر کنیم روش. ببینید رهایی از سلطه چجوریه؟ بزنید سلطه رو نابود کنی. کی سلطه ما؟ کی؟ کو؟ بزنید نابودش کنی. مسمس میکنی؟ مگه شطرنج داری بازی میکنی باش؟ من یه سرباز ببرم جلو، اون یه سرباز بره، بزن بازی رو به هم بزن. بازی که نیستش که، اون داره آدم میکشه تو جهان. یه مرد براتون معرفی کنم. گفتن ناو هواپیما بر آمریکا آمده خلیج فارس. پیش امام گفتن وای چی کار کنیم امام. پیش امام دارن چجوری حرف میزنن بی کلاس. امام میفرماد که بزنید. امام من میگم بزنید. حالا یه راه حل دیگه. نه راه حل نداره، بزنید. آخه امام میدونید واقعا نمیشه، میدونید نمیزنیم. امام بلند شد از جلسه، داشت میرفت بیرون، برگشت فرمود ولی من میگم بزنید. زده بودن تمام شده بود. بعدش زدن به خاطر اینکه همونا گرا دادن، گفتن به ما سخت بگیرید تا ما قطعنامه را قبول کنیم. داستانی داره. و الا اونا جرأت نمی کردن. به صد آبا و اجدادشون می خندیدن اگه بخوان بزنن، چون یه ملت انقلابی گفت هواپیمای حساس ما رو به زدن چی؟ تو منطقه دارن پرواز می کنن، زدن هواپیما مسافر بری کاری نداره. دیدن تو ما ترسو هست. میگه انقلاب ما چی به ما داده؟ ما هنوز تو انقلابیم. هنوز تمام نشده که. وقتی تمام میشه که رهایی مطلق محقق بشه. ما تو مسیر انقلابیم. ترسوها رو بریزیم دور. آها یاد یه خاطره شخصی هم افتادم. ما بچه بودیم سال 57 تظاهرات میرفتیم. این مغازه سر کوچه ما هی با ما دعوا میکرد. میگفت چرا میرید تظاهرات؟ میگفتیم ای بابا شاه ستم اینا. بعد این مغازه داره مخالف تظاهرات ما بود. میگفت نه من میترسم، من از این پلیس میترسم و اونو چی تظاهرات نمیذاشت ما بریم. بعد مامانم یه بار دیگه میگفت برو ماسک بخرم، میگم من نمیرم این ماسک بخرم، این دعوا میکنه منو همش. حالا استدلالایی هم داشت خیلی خنده‌دار که بگذاریم. خیلی وقت گذشت، من گام دوم که گام اول است میخواستم بگویم، ولی اون گام دوم رو خلاصش رو میگم. گام اول ایمان شد، اتکا به خدا و اعتقاد به این که کسی غیر از او قدرت، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ کسی جز او قدرت نداره. طاغوتو بزن کنار. رهایی یعنی این. رهایی منطق ماست. ما از آزادی رد نشدیم هنوز. ما داریم در مرکز آزادی زندگی میکنیم، تازه باید این رو به یک اطلاع جهانی برسانیم. منتها سطح رهایی که انسانها انتظار دارن به هیچ وجه، به هیچ وجه در حد و اندازه های تعلیمات دین نیست. شما اگر ببینی که حرف دیشب رو دارم تکرار میکنم، پیغمبر اکرم با چه طاغوت‌هایی مبارزه کرد، مغزت سوت میکشه. اینا طاغوتن، اینا فرعونن، اونیا که همیشه هستن، همه جا هستن، ما که همه فرعون زده ایم. ما اسم اینها رو میگوییم زینفوز. بله، به هیچ وجه کسی نباید تحت تأثیر زینفوز قرار بگیره. دیشب من آیه قرآن براتون خوندم، دوباره من داره حرفای دیشب یادم میاد قاطی میکنم. میفرماید آی پیامبران که من به شما کتاب و حکمت و نبوت دادم، شما حق ندارید کسی را عبد خود کنید. بابا خدا تو خیلی آزادی خواهی، به ازالش چهار تا مرید پیدا بکنه. مرید بازی به این معنایی که بعضی ها فرقه ها دارن ابدا. خب گام اول ایمان، آن روی سکه ایمان کفر. فرمود من دستور دادم شما کفر بورزید به طاغوت، و من یکفر به طاغوت مقدم بر و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. خب گام دوم چیه؟ گام دوم بگم، سعی میکنم گام سوم رو فردا بگم و نیام برگردم تو گام دوم، چون واقعا فکر کنم شما حالا روایاتشو میگیم بچه ها بذارن تو سایت برید مراجعه کنید. گام دوم که در واقع گام اوله اینه که در عمل هر کاری نکنیم، چون کارها، افعال، اعمال ما را اسیر میکنن. عمل اسارتبار انجام ندی، بهش میگن تقوا. در قرآن اول تقوا را آورده است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون. این متقی ایمان میاره. متقی یعنی چی؟ یعنی هر کاری نمی کنه و در این زمینه دقت داره، پرهیز داره، مواظبت داره، مراقبت داره، هر کاری نمی کنه که اسیر نشه. گام دوم رهایی که گام اول است در سبک زندگی محقق می شود. چجوری زندگی کنیم؟ چجوری غذا بخوریم؟ چی بخوریم؟ اسیر اعمالت نشی، چه حرفی بزنی، اسیر حرفت نشی، حرفت تو رو ذلیل نکنه، هر کاری رو انجام نده، هر هوسی رو دنبالش نرو که آزادی خود و رهایی خودت رو تضمین کنی. کسی که در مسیر رسیدن به رهایی که هر کاری را خواست انجام بدهد قرار گرفت، باید از طریق هر کاری را انجام ندهد عبور کند، برای اینکه تو برسی به قدرتی که هر فکری که خواستی پیدا کنی، پس الان هر فکری نکن. برای اینکه برسی به جایی که صاحب دلت باشی، اسیر دلت نباش. به دلت بگو که تو چی هم من خواستی؟ میگه من بستنی میخوام الان. او غلط کردی. نمیدونم. روشو زیاد کرد، برو یه دونه بستنی بخر، برو به اون کسی که داره جارو میکشه بده بهش، این بخور حال کن. دل من چطوری؟ میگه زدی داغونم کردی. بیشتر از اینا برات دارم. نه البته مثل مرتازهای هندی. نه دیگه حساب شده دیگه هر کاری نکن دیگه.
حالا ما گفتیم چقدر هم اثر کلام داریم، یه الان همه میخوام برن سراغ ریاضت و اینا. نه هر برنامه ای نه، اون برنامه محدودی که خدا گفته، خیلی برنامهش محدوده. تقوا میشه مراقبت عملی و البته به نیت هم ربط پیدا میکنه. مرتازها چه رهایی پیدا میکنن؟ یه آقایی هست الان تو مشهد، خودش هم صاحب دله و صاحب دیده، بهش در میزنم آقا من تو فرودگاه میگم سلام علیکم، میگه فرودگاه مشهد چی کار میکنم؟ آقا بذار ما بیایم همه رو نبین دیگه. تو هم ایشون پدرشون از خودش بدتر بود. اون پدر با یکی از خادمان اون حرم، خادمان طاغوتی حرم امام رضا، رفته بودن هندوستان. خب چون اهل این کارا بودن، رفتن این مرتضی رو یه سر بزنن. میگه خب سرکشی کردیم، کسی اهل ورده، کسی اهل خوراکه، کسی اهل چی هست، هر کی یه ریاضتی میکشه. محدودیت در عمل تو را رها میکند. اگر خودت را رها کردی در عمل، هیچی نخواهی شد. هیچ پخمه‌ای نخواهی شد. من البته قبلا از یک کلمه استفاده میکردم، بعضی از حروف همین رو داشت، بعد بهم گفتن آقا این تو ترجمهشو نمیدونی داری میگی، نگو اینو. گفتم دیگه حالا پس دیگه تکمیلش میکنم، میگم پخمه. اون دوتا حرف اولشو استفاده نمیکنم. خب میگه رفتیم دیدیم که یک کسی هست تو دیگ گذاشته رو بخاری، قازورات میخوره، مدفوع انسان. میگه اومدیم بیرون، این یه فوشی به اون داد، مسخره. این چه نحوه ریاضتیه، مرده شروع تو ببرن، جمع کن دیگه. همه ریاضت ها رو دیده بودیم، این دیگه یکی سیخ به خودش میده، یکی میخ به خودش میده، این چیه دیگه؟ اومد بیرون، حال به هم زن بود، واقعا صحنه زشتی میشه. میون برگشت یه نگاه کرد، با زبون فارسی گفت این چیزی که من اینجا میخورم از اون چیزهایی که تو از اون ذریح اون آقا ور میداری، مردم به یه نیت دیگری ریختن ولی تو میخوری، این از اون بهتره. رود کم شد. بالاخره محدودیت، ریاضت رهایی میاره. حالا نرید سراغ اون برنامه ها، مرتضای هندی اونا برنامه هاشون خوند. همین تقوای خودمون مثلا چی میفرماد؟ مثلا غیبت نکن. من ناراحت میشم، پشت سر گناهکار من حرف نزن. بنده گناهکار خودمه، آبروشو نبر. من ناراحت میشم، خیلی ناراحت میشم. و شروع میکنه. محدودیت عملی رهایی میاره. هر کاری خواستی بکنی، ببین جاسوس چیز، جاسوس ها نه، جاسوس که میاد دو کشور، یعنی مدیران سرویس های امنیتی آمریکا دور هم نشسته بودن، یک جلسه جهانی داشتن. تو اونجا درس کرده بیرون، شاید هم حالا صوتش هست یا نه، ولی این سند مستند بود، میگفتن همجنس بازی رو تو ایران رواج بدیم، انقلاب اسلامی سقوط میکنه. چه ربطی داره؟ مگه این انقلاب موضوعش مسئله جنسیه؟ نه، اون فنی نگاه میکنه، میگه هر کی بشه دیگه کسی دنبال رهایی نیست. موضوع بیهجابی رو چرا اونا اینقدر مصرن؟ میخوان هیچ کس یونیفرم نداشته باشه، یه نظمی، یه ادبی، یه محدودیت رفتاری نداشته باشه، چون آدم با محدودیت رفتاری به قدرت رهایی میرسه. حالا این محدودیت رفتاری رو تو انتخاب کن، یا مرتضای هندی انتخاب کنن، یا یکی دیگه انتخاب کنه دیگه، بذار خدا انتخاب کنه. این محدودیت ها رو برات میگذاره. گام دوم رهایی که در قرآن، آغاز قرآن میفرماند، گام اول است تقواست. هر چی خودتو محدودتر کنی رهاتر. روایات و آیات در این زمینه فراوان، بماند برویم. بعضی ها اهل تقوان. خدا می فرماید اول قرآن، خیلی خدا محکمه ها، خیلی خیلی محکمه، حتما داستان اون آلمانیه رو شنیدی که میخواست خودکشی بکنه، مفصل مصاحبهش رو چاپ کرده یکی از مجلات در قم. من خودم شنیدم، بعد بچه ها گفتن بخون کاملش و کاملش رو خوندم، که میخواست خودکشی کنه، به بنبست رسیده بود. بعد یکی دو سه مرتبه گفته بود برم این قرآن رو بخونم، من این قرآن که مال تروریستاست و اینا. بعد یه روز سوار قطار شده بود خودش رو از یه بلندی توی ایستگاهی بندازه پایین و زندگیش رو تمام کنه. بعد میگفتش که توی راه که داشتم میرفتم، میخواستم برم سوار قطار، گفتم بذار یه قرآن بگیرم تو راه بخونم. باز کردم دیدم این قرآن چقدر قاطع حرف زده، چقدر بیشکه، بی ریبه. چرا اینقدر این خدا میگفت بدم اومد، متکبرانه صحبت میکنه. گفتم من از تو خود قرآن اینقدر غلط در بیارم به رخ قرآن بکشم؟ شد یه بازی برام. حالا ترجمه آلمانی شد چی میخوندم من نمیدونم. میگه خوندم از اون ایستگاه رد شدم، اولش عصبانی بودم، بعد منو شکست، خوردم کرد، رسیدم به پایان ایستگاه. گفتن تو نمیخوای پیاده شی؟ گفتم نه، بر میگردم. برگشتم خوندم. آقا رفت و من کجا باید برم؟ رفته مصر و مسلمان شده و الی آخر. حالا این قوم چی کار میکنه؟ اونجا یه کمی مطالعه و اینا، گفته بوده سر کلاس علی کیه؟ گفتن سوال نکن. گفته من این همه راه از آلمان نمیدم اینجا کسی بهم میگه سوال نکن. علی کیه؟ چرا نیست اینجا؟ چرا این ویژگی ها رو داره؟ رئیس نیست. یکی بهش گفته ببین علی میخوای ببینی کیه، باید بری قم، ایران. میاد حوزه علمیه قم، الان طلب است تو.
نمیدونم، شاید آلمانی، شاید
علی کیه. قرآن میخوام برات بگم. بعد روزه ای مبتنی بر همین قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این قرآن کیا رو رها میکنه؟ به رهایی میرسونه متقین رو. تو حاضری محدودیت رفتاری داشته باشی؟ آقا نگاه کنی به طرف میفهمی قبل از مسلمون شدن این متقی هست یا نه، در آغاز اسلام متقی هست یا نه. متقی بودن یک ویژگی شخصیتیه، مراقب هستی یا نه. خیلی در این باره میخواستیم بیشتر صحبت کنیم، دیگه امشب میگذاریم کنار. من یه نمایش زیبا از دیدن یک فرد متقی رو بهتون بگم، این روزه من. امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حسنین غریبانه کوشه مسجد النبی نشسته بودن. اون دوران غربت بود، تو اون 25 سال. دید یک پیر مرد موقری آمد، مرد موقری نه پیر مرد. گفت من میخواهم به این آخرین پیامبر ایمان بیاورم. از کجا آمدی؟ از شامات آمدم. چه دینی داشتی؟ فلان دین. خبرهایی شنیدم. گفتن خب این شهادتین رو جاری کن. شهادتین رو جاری کرد. همین؟ بله. دیگه باید این اعمال رو انجام بدی. باشه، چشم. امیرالمؤمنین ایشون برگشت، از مسجد رفت بیرون. امیرالمؤمنین به حسن و حسین صدا زد پاشید بریم. عجب تیکه‌ای. اومدن دنبالش. چی دیدی امیرالمؤمنین در چهره او؟ اومد مقابلش. سلام، خوش آمدی. بله بفرمایید. منو میشناسین؟ گفت نه. گفت من داماد آن پیامبری هستم که تو به او ایمان آوردی و این دو پسر فرزندان دختر او هستن. گفت خیلی خوشحالم شما رو دیدم. امیرالمؤمنین در او چه دیدی؟ در نگاهش، در وجناتش، در صدای او چه تقوایی دیدی؟ هنوز در آغاز ماجرا. فرمود دختر داری به ما بدیم؟ گفت بله دارم. گفت برای پسرام دختراتو میدی؟ بله. تو چه دیدی یا علی در او؟
یک دختر برای امام حسن مجتبی از او گرفت، یک دختر برای امام حسین گرفت. دختری که برای امام حسین گرفت نامش هست رباب، مادر علی اصغر. بعد در تاریخ نوشتن که رباب یکی از زنان عارفه صدر اسلام است. تو چه دیدی در او که دخترش قیمت داشت؟ حالا ممکنه دخترهای قیمتی باشن که یخرج الحی من المیت، پدر این چنین قیمتی نداشته باشن، ولی بالاخره کار به جایی میرسه که با عظمت ترین قربانی کربلا مال بودنش این امتیاز خصوصی هست و خدا برای رباب هیچ کاری نمیتواند بکند. رباب، اگر تو مانند هاجر بودی و کودکت تشنه بود و 7 مرتبه بین صفا و مروه رفته بودی و آمده بودی، همین مقدار زجر کشیده بودی، تا روز قیامت می گفتم همه حاجیان که 7 مرتبه خانه کعبه را طواف می کنند جای قدم های تو بروند و بیایند. اما رباب، برای تو نمی دانم چه بگویم. رباب، اگر کودک تو آخر سیراب شده بود و زیر پایش آب زمزم جاری شده بود، می گفتم تا روز قیامت تبرک خانه خدا آب زمزم که زیر پای کودک هاجر است. ولی الان برای تو چه بگویم رباب؟ چه بگویم؟ کربلا رفتی؟ خیمگاه رفتی؟ یکمی خانوم ها رفتید خیمگاه، از این خیمه به اون خیمه بروید و بیایید. رباب، ماندم برای تو چه بگویم؟ یا ابا عبدالله، وقتی علی اصغر رو برگردوندی از میدان، چرا نگفتی رباب بیا؟ صدا زد زینب بیا. چرا؟ از اول دیدم رباب که علی اصغر رو داد دل از او کرد، او رفت، دیدم در چشمهایش دل برید. رباب دیگر دنبال قربانی خود نیست، پاره تن خود را داد و رفت. الا لعنت الله علی القوم.